سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 10 دسامبر با روز جهانی حقوق بشر برابر است. یک مسئول دیدبان حقوق بشر میگوید از لحاظ حقوق بشری افغانستان روزهای سخت را سپری میکند. هدر بار، معاون دیدبان حقوق بشر در بخش زنان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی، از برخورد طالبان با زنان در افغانستان به شدت انتقاد کرده.
اگرچه طالبان برای کسانی که در گذشته مخالف آنان بودند عفو اعلام کرده است، اما نه تنها در بسیاری از موارد این امر اشتباه ثابت شده است، بلکه طالبان با استفاده از این شیوه که مردم خودشان را سب بکنند برای شناسایی این افراد استفاده می کنند.
پس از تسلط طالبان، قتل‌های هدفمند شماره از زنان را نیز هدف قرار دادند.
بعد از جستجوی زیاد، جسد تیرباران شده او را بعد از 10 روز به تاریخ 7 عقرب از شفاخانه ابو علی سینای بلخی تسلیم شده.
گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از عقب‌گرد حقوق و دموکراسی در سراسر جهان هشدار داده. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. یک گروه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کرده که زمینه اسکان 40,000 افغان را فراهم کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با 14,000 بازگشت کننده در کندهار و هلمند کمک نقدی کرده. یک گروه مستقر در لندن میگوید حکومت چین در منطقه شنجن دست به قتل عام زده. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یک گروه 15 کشور اتحادیه اروپا توافق کرده که زمینه اسکان 40,000 افغان را فراهم کند. این را یلوا یوهانسون، یک کمیشنر اروپایی، دیروز پس از نشست وزرای داخلی این اتحادیه گفت. به اساس سندی که آن را خبرگزاری فرانس پرس دیده، جرمنی 25,000 تن، هالند 3,159 تن، اسپانیا و فرانسه 2,500 تن و سایر کشورها شمار کمتر را خواهند پذیرفت. یوهانسون گفته که به عقیده او این یک اقدام شگفت‌انگیز همبستگی است. به گفته او، اجازه دادن برای افغانهایی که بیشتر یا به طور کنترل شده مهاجرت کنند کمک میکند تا از ورود غیر منظم افراد به اتحادیه اروپا جلوگیری شود. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، قبلا از این اتحادیه خواسته بود که 42,500 پناهجوی افغان را در جریان 5 سال بپذیرد، اما از بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شماری از آنها مخالفت کرده بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با 14,000 بازگشت کننده در کندهار و هلمند که از مناطقشان بیجا شده بودند کمک نقدی کرده است. این نهاد در توییتر خود روز پنجشنبه گفت که کمک با این افراد برای دسترسی به خدمات ضروری در زمینه کاهش بیشتر بیجا شدگی در افغانستان مهم است. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید تلاش میکند تا 200,000 تن در افغانستان از کمک‌های این اداره مستفید شوند. IOM دیروز در توییترش نوشته که مواد ضروری را به بیجا شدگان و افراد آسیب پذیر در افغانستان توزیع می‌کند تا از سردی زمستان در امان بمانند. یک مؤسسه خیریه جمهوریت چک موسوم به پیپل ان نید فعالیتش را در افغانستان دوباره آغاز کرده. رادیوی بین‌المللی پراگ دیروز گزارش داد که کارمندان خارجی این مؤسسه به شمول شهروندان جمهوری چک از اوایل ماه نوامبر در شهر مزار شریف مستقر شدند. این مؤسسه بشری 2 دفتر عملیاتی با 10 کارمند محلی در افغانستان دارد. به اساس گزارش، مؤسسه پیپل این نید طی 20 سال گذشته با 100,000 تن در زمینه اعمار و ترمیم خانه ها، مکاتب، کلینیک های صحی، سرک و در بخش انرژی و آبرسانی در افغانستان کمک کرده است. سخنگوی طالبان میگوید که بیش از 670 جنگجوی داعش طی 3 ماه اخیر در افغانستان دستگیر شدند. خبرگزاری آنادولوی ترکیه دیروز گزارش داد که ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در مصاحبه با این خبرگزاری گفته که در این مدت 25 مخفیگاه داعش در کابل و شهر جلال آباد نابود شده. آقای مجاهد بار دیگر گفته که داعش دیگر تهدیدی در افغانستان نیست. از حدود 4 ماه پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، شاخه خراسان داعش مسئولیت چندین حمله را در افغانستان به شمول حملات ماه اکتبر در مساجد شیعه در کندهار و کندز که در آن حدود 100 تن کشته شدند پذیرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک گروه مستقر در لندن میگوید که حکومت چین در منطقه شنجن دست به قتل عام زده. این گروه مستقل و غیر رسمی این را پس از آن گفت که بررسی‌هایی را در مورد تخطی‌های حقوق بشر در آن منطقه انجام داد. این گروه گفته که حکومت چین اویغورها، قزاق‌ها و اعضای سایر گروه‌های قومی عمدتاً مسلمان را در منطقه شنجن شکنجه و کشته است. این گروه مشتمل از حقوقدانان بریتانیایی، چهره‌های علمی و تجار حمایت دولتی ندارد، اما تنظیم کنندگان این بررسی امیدوارند که ارائه شواهد در زمینه بدرفتاری در شنجن باعث ترغیب اقدام‌های بین‌المللی بر ضد سیاست‌های چین شود. چین به دلیل توقیف بیش از 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمان در شنجن مورد انتقادهای فزاینده بین‌المللی و تحریم‌ها قرار گرفته. اما چین تأکید می‌کند کمپ‌هایی که یوغورها در آن نگهداری می‌شوند مراکز آموزش حرفه‌ای هستند که هدف آنها کمک به مردم برای دوری از تروریسم است. کشورهای آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به نقض آتش‌بس در امتداد سرحدات مشترک بین دو کشور متهم کردند. وزارت دفاع آذربایجان در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که واحدهای اردوی ارمنستان بر نیروهای آذربایجانی در منطقه کلبجر تیراندازی کردند. این ادعا چند ساعت پس از آن صورت گرفت که این وزارت گفت یک عسکر آذربایجانی توسط قوای مسلح ارمنستان شب هنگام در نزدیک سرحد مشترک دو کشور کشته شده. در این حال وزارت دفاع ارمنستان گفته که دو عسکر آن پس از آن کشته شدند که نیروهای مسلح آذربایجان تیراندازی کردند. گزارش‌ها درباره تبادل آتش بین دو طرف توسط منابع مستقل تایید نشده. جنگ روی منطقه ناگورنو-قره‌باخ بین آذربایجان و ارمنستان از چند سال به این سو به طور پراگنده ادامه دارد. جنگ 6 هفته‌ای بین آنها در خزان سال گذشته بیش از 6500 قربانی داشت. این جنگ پس از آن پایان یافت که دو طرف به میانجیگری روسیه روی آتش‌بس توافق کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند ولایت کشور در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7.
امروز جمعه 10 ماه دسامبر با روز جهانی حقوق بشر برابر است. در این حال یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که از لحاظ حقوق بشری افغانستان روزهای دشوار را سپری می کند. هدربار در مصاحبه با رادیو آزادی از برخورد طالبان با زنان در افغانستان به شدت انتقاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امسال روز جهانی حقوق بشر در حال فرا می رسد که وضعیت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان در افغانستان خیلی نگران کننده دانسته می شود. از دید هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، افغانستان با روزهای دشوار از لحاظ حقوق بشری روبروست. او در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی برخورد طالبان با زنان را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
روزهای دشواری برای حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان است. ده ها میلیون دختر و زن در افغانستان از حقوق خود محروم شدند و در این فکرند که چگونه با این شرایط کنار بیایند و پیش بروند.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایت ها از رفتن به مکتب محروم شدند و کارمندان زن در اکثریت اداره های دولتی حضور ندارند. طالبان گفتند که روی طرز العمل کار میکنند که بر اساس آن زمینه آموزش به تمام دانش آموزان دختر در افغانستان فراهم خواهد شد. اما هیدربار مانند بسیاری از فعالان زن در افغانستان به این حرفهای طالبان با دیده شک و تردید می نگرد. آنچه نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان توسط طالبان در افغانستان خوانده می شود، زنان را در این کشور سخت نگران کرده است. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی نگرانیشان را این گونه بیان کردند.
در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان، روزنه و یا امیدی در مورد اینکه گویا در آینده ممکن هست این فعالیت‌ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زنها ملحق بشه، هیچ نوع امیدی وجود نداره.
در افغانستان تمام حقوق بشری یک شهروند داره نقص میشه و در حال نقص شدن هسته. حق تحصیل نداریم، حق کار نداریم، حق آزادی بیان نداریم.
طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند، اما شماری از زنان میگویند این اظهارات طالبان کلیست. در ادامه ادعاهای بدرفتاری طالبان با نظامیان پیشین و کارمندان حکومت برکنار شده افغانستان، دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفت که طالبان پس از حاکم شدن بر این کشور بیش از 100 تن از نظامیان پیشین را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. اتحادیه اروپا و 21 کشور به شمول آمریکا اوایل این هفته در بیانیه مشترک گفتند ادعاهایی که مطرح شده تخطی جدی از حقوق بشر و عفو عمومی است که طالبان اعلام کردند. اما وزارت داخلی طالبان ادعاها در این باره را رد کرده و گفته است که در صورت دریافت اسناد و شواهد آن را بررسی می کند.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز جمعه دهم ماه دسامبر با روز جهانی حقوق بشر مصادف است و هیدربار معاون سازمان دیدبان حقوق بشر در بخش زنان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از برخورد طالبان با زنان به شدت انتقاد کرده. همکارم صفی الله استانگزی با هیدربار از طریق اسکایپ صحبت کرده است.
چهار ماه از حاکمیت طالبان میگذره. اقدامات طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟
روزهای دشواری برای حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان است. ده ها میلیون دختر و زن در افغانستان از حقوق خود محروم شدند و در این فکرند که چگونه با این شرایط کنار بیایند و پیش بروند.
دیدبان حقوق بشر اخیراً گزارش کرده که حدود 100 سرباز افغان کشته، ناپدید یا هم محاکمه صحرایی شدند. این حوادث چقدر جدی هست و مستندسازی شدند؟ چه کسی به شما اطلاع میده؟
باید بگویم که این کشتارها فقط در 4 ولایت از جمله 34 ولایت افغانستان رخ داده است. این فقط یک نمونه کوچک از آنچه در کشور می‌گذرد است و نشان می‌دهد که اگرچه طالبان برای کسانی که در گذشته مخالف آنان بودند عفو اعلام کرده است، اما نه تنها در بسیاری از موارد این امر اشتباه ثابت شده است، بلکه طالبان با استفاده از این شیوه که مردم خودشان را سب بکنند برای شناسایی این افراد استفاده می‌کنند تا بعداً آنها را بربایند.
To find people so that they could then abduct them.
پابلیک فکر میکنیم که انتشار چنین گزارش‌های فشار کافی بر طالبان وارد میکند؟
نمیدانم فشار کافی را به همراه خواهد داشت یا خیر، اما همیشه مهم است که بدانیم در آنجا چی میگذرد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حال حاضر در افغانستان این است که طالبان بسیار تلاش کردند تا رسانه‌های افغانستان را ساکت کنند و این بدان معناست که ما اطلاعات بسیار کمی در مورد آنچه در آنجا اتفاق میافتد خواهیم داشت.
بسیاری از مکاتب دخترانه در افغانستان تعطیل هستند. طالبان از روز اول قول دادند که این مکاتب را بازگشایی خواهند کرد و راه حل برای این مسئله پیدا می‌کنند. چگونه می‌توان به آنها اعتماد کرد؟
ما اصلا نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم. وقتی می‌گویند راه حلی پیدا می‌کنیم، معلوم نیست برای چه مشکلی راه حل پیدا می‌کنند. اگر با افغانستان ناآشنا هستید، فکر خواهید کرد که آنها می‌خواهند مکاتب دخترها و بچه‌ها را از هم جدا کنند. اما اگر با افغانستان آشنایی داشته باشید، می دانید که از اول مکاتب دخترانه و بچگانه جدا بودند. پس این یک استدلال نادرست است. من فکر میکنم حقیقت این است که طالبان معتقد نیستند که دختران باید به مکتب بروند، اما آنها تحت فشار شدید جامعه جهانی هستند و تلاش میکنند تا دریابند که چگونه با این فشار و همچنین فشار مردم آنجا کنار بیایند، زیرا افغانستان در 20 سال گذشته بسیار تغییر کرده است و بسیاری از مردم افغانستان میخواهند دخترانشان به مکتب بروند. بنابراین طالبان به فکر راههایی برای مقابله با این مسائل هستند. اینکه چه تعداد از مسائل در کابل و چه تعداد تصامیم در سطح ولایت و قریه‌جات حل و فصل شود، اما دختران وقت زیادی را از دست دادند. برخی از دختران حتی در صورت بازگشایی مکاتب نمیتوانند بروند، زیرا برخی از آنها به شوهر داده شدند و برخی از والدین نیز از وضعیت بد اقتصادی متاثر شدند و توان مالی فرستادن دخترانشان به مکاتب را ندارند. بنابراین واقعا برای دختران در این کشور یک فاجعه است.
مصاحبه با هدربار، معاون سازمان دیدبان حقوق بشر در بخش زنان، را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، قتل‌های هدفمند شماری از فعالان زن را نیز هدف قرار داده. فعالان حقوق زنان طالبان را در این قتل‌ها و سهل‌انگاری در بررسی همچو رویدادها متهم می‌کنند، اما طالبان این اتهامات را به اساس خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به شهید فروزان زنگ آمد که با
صدای پدری که پس از دست دادن دختر جوانش حتی از توان صحبت کردنش کاسته شده است. بیش از 2 ماه از کشته شدن فروزان صافی، فعال جامعه مدنی در بلخ می گذرد. مرگ مرموزی که تاکنون عامل آن روشن نیست که از سوی چه کسی و یا گروهی مورد هدف قرار گرفته است. پدر فروزان صافی در گفتگو با رادیو آزادی می گوید ساعت 2 پس از چاشت روز چهارشنبه 4 عقرب سال روان خورشیدی، فروزان صافی تماسی از یک شماره ناشنا دریافت کرد. در آن تماس از فروزان صافی خواسته شده بود که با همه اسناد کاری و فعالیت‌هایش به سوی میدان هوایی بلخ حرکت کند و قرار است تا چند ساعت بعد از آن او را به بیرون از کشور انتقال دهند.
نمیدانم کی بود، به خود شهید فروزان معلوم بود که او کی بود. شهید فروزان از خانه برآمد و تمام اسنادهای دستاشته خود را با خود برد و بعد از ساعت 4 همان روز ارتباط تلفنی او با ما قطع کردید. بعد از جستجوی زیاد جسد تیرباران شده او را بعد از 10 به تاریخ 7 عقرب از شفاخانه ابو علی سینای بلخی تسلیم شدیم.
این خبر در 14 عقرب توجه رسانه ها را جلب کرد و سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، کشته شدن 4 را به شمول فروزان صافی در مزار شریف تایید کرد. عبدالرحمن صافی، پدر فروزان صافی 29 ساله، می گوید که درباره هویت 3 دیگر که پیکرهای آنان یک جا با پیکر فروزان صافی یافته شده بود چیزی نمی داند. آقای صافی می گوید که او و خانواده‌اش اکنون احساس مسئولیت ندارند. اعضای خانواده فروزان صافی در پاسخ به پرسش من که آیا می داند چه کسانی دختر او را به قتل رسانیدند، پاسخ مبهمی می دهد.
دخترم از سوی افراد مسلح کشته شده است. شما بهتر از من می دانید که افراد چی کسانی بوده می توانند. هیچ احساس مسئولیتی برای بررسی چگونگی این رویداد وجود ندارد.
همزمان با دریافت شدن اجساد فروزان صافی و 3 همراهش، جسدهای 1 نظامی با 2 نظامی از مزار شریف به دست آمدند. پس از این رویداد شماری از سازمان‌های فعال در بخش حقوق زنان و حقوق بشر به شمول سازمان ملل متحد این رویداد را نکوهش کردند. بیشتر از این، نگار پلیس زن در نظام پیشین در میانه‌های ماه سنبله در ولایت غور به گونه مرموز به گلوله بسته شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، آماری درباره شمار زنان کشته شده در 4 ماه اخیر به دست نمی دهد، اما می گوید که تمامی چنین رویدادها را بررسی کردند و همه این چنین قتلها به علت خصومتهای خانوادگی بوده است.
در تمام ساحات اگر جنایت انجام میشه یا کشتن انجام شده، عاملینشان را ما گرفتار کرده ایم و یا در جستجو هستیم.
با گذشت 4 ماه از آغاز حاکمیت تازه طالبان بر افغانستان، هیچ نهاد مستقل بین المللی و داخلی آماری درباره کشته شدن زنجیره‌ای زنان پخش نکردند، اما سازمان دیدبان جهانی حقوق بشر به تاریخ 9 قوس در گزارشی گفته بود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. محبوب سراج، فعال حقوق زنان و عضو شبکه زنان افغان، میگوید که نبود اطلاعات و سانسور چنین اطلاعات در افزایش شمار چنین قتل‌ها نقش داشته است.
دایسی قتل زنها، دایسی مار کشته شدن زنها درباره قتل‌های هدفمند دامن افغانستان اصلا حرف زده نمیشه و این موضوع باعث پریشانی بسیار زیاد مردم شده و ای آهسته آهسته بر خود یک چی برتان بگویم، یک جسم و جان خود پیدا میکنه و این فوق‌العاده خطرناک میشه اگه می رقم دوام پیدا کنه. این موضوع به حد مهم است که باید از طرف طالب ها در سر این مسئله یک شوه، یک تحقیقات بسیار درست شوه که باز بتانند که بفهمند که آیا راستی امی آمار اقابار دقیق وجود داره از کشته شدن زنها، آیا راستی است امی قتل های هدفمند و یا نیست. اگر نی که است هم باید پسش گشته شوه و اگر نی که نیست هم باید ایده باره گب زده شوه.
از سوی هم رویا رحمانی، سفیر حکومت پیشین افغانستان در امریکا و مشاور ارشد شورای اتلانتیک یا اندیشکده امریکایی در زمینه امور بین الملل، در گفتگو با رادیو آزادی رده خاصی از طالبان مسئول این کشتارها می داند، اما درباره آن توضیح بیشتر نمی دهد.
مشمول به کارمندان اسبق حکومت، جورنالستان و اعضای جامعه مدنی و تا کسایی که افراد گروه طالبان با اونا خصومت‌های شخصی داشتن به شکل مرموز و هدفمندانه به قتل میرسند.
اکنون ارمغان ملکزاده، فعال حقوق زن، به رادیو آزادی میگوید طالبان به عفو عمومی که اعلام کردند پابند نیستند و زنان را همچون هدفهای نرم آسان تر به گلوله میبندند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، تمامی ادعاهای مطرح شده را رد میکند و میگوید تمامی اعضای حکومت طالبان مکلفند از فرمان رهبرشان در پیوند با عفو عمومی فرمان برداری کنند. 2 روز پس از سقوط کابل به دست طالبان، این گروه به تاریخ 7 آگست برای همه کارکنان دولت پیشین به شمول نظامیان عفو عمومی اعلام کرد. عفوی که با ادامه قتل‌های هدفمند و متهم شدن طالبان به انجام آن با پرسش‌هایی روبرو شده است.
حال توجه کنید به مرور بر مطبوعات جهان که آن را سید سمیع عباس ارائه می‌کند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود نوشته است که در حال حاضر در حدود 100 عضو سابق بریتیش کانسل در افغانستانند و خود را پنهان کردند. به نوشته روزنامه، این افراد کسانی هستند که به مردم در مورد ارزش‌های بریتانیا معلومات می‌دادند و با آنها زبان انگلیسی می‌آموختند. اما تقاضای این مردم برای آمدن به بریتانیا از طرف مقامات این کشور تا حال قبول نشده است. در ادامه این مطلب گاردین می نویسد مسئول سابق بریتیش کانسل در افغانستان جوزف ستیون به اعضای کابینه بریتانیا نامه فرستاده و در آن نوشته که این افراد باید به بریتانیا بیایند، اما با گفته او از چند ماه به این سو به این خواست جواب دادن نشده است. جوزف ستیون به روزنامه گفته است که این افراد با ترس و لرز در افغانستان به سر می برند و حکومت بریتانیا که همیشه می گفت این افراد مامورین آن می باشند تا حال غم آنها را نخورده است. استیون در مورد این افراد در ماه سپتامبر به بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا هم ایمیل فرستاده و به او نوشته است که طالبان برای تلاشی خانه های این افراد رفتند و زندگی آنها به خطر روبروست. ایونینگ استاندارد در شماره اخیر خود در مورد تعداد افغانهایی که در وقتهای اخیر از افغانستان به بریتانیا رسیدند مطلبی را نشر کرده است. این روزنامه در شماره روز پنجشنبه خود نوشته است که شاهزاده بریتانیا چارلز با مهاجرین افغان که در بنای گرینفیلد در غرب لندن به سر میبرند از نزدیک ملاقات کرده و در آستانه عید کریسمس با یک تعداد افغانها و مهاجرین دیگری که در این بنا زندگی میکنند مواد خوراکی کمک کرده است. روزنامه هل چاپ امریکا نوشته است که رئیس جمهور امریکا میخواهد مدال عالی افتخار امریکا را به 3 سرباز بدهد که در افغانستان و عراق خدمت کردند. گفته می شوند که این مدال ها به این افراد در 16 دسامبر اهدا خواهد شد. در این مورد روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست هم از قول 4 مقام سابق و فعلی آمریکا نوشته است که آنها هم این خبر را تایید کردند. به نوشته روزنامه قصر سفید تا حال در این مورد تبصره نکرده است، ولی این روزنامه می نویسد که یکی از این مدال ها به سرباز به نام پوملی اهدا خواهد شد که در سال 2012 در جریان حمله طالبان بر یک قرارگاه آمریکایی ها در غزنی یک سرباز زخمی را نجات داد. او در سال 2016 هم برای گرفتن چنین مدال نامزد شده بود، اما در آن وقت این مدال به یک عسکری دیگر داده شد. به باور روزنامه دو نظامی دیگری که احتمالاً مدال افتخار آمریکا را به دست می‌آورند، یکی از آنها در سال 2005 در عراق کشته شده و دیگرش به نام سیلز است که در افغانستان و عراق خدمت کرده و در سال 2018 در جنگ افغانستان کشته شده است.
حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. یک گروه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کرده که زمینه اسکان 40,000 افغان را فراهم کند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با 14,000 عودت کننده در ولایت کندهار و هلمند که از مناطق اصلیشان بیجا شده بودند کمک نقدی کردند. یک مؤسسه خیریه جمهوری چک موسوم به پیپل این نید فعالیتش را در افغانستان دوباره آغاز کرده. سخنگوی طالبان میگوید بیش از 670 جنگجوی داعش طی 3 ماه اخیر در افغانستان دستگیر شدند. یک گروه مستقر در لندن میگوید حکومت چین در منطقه شنجن دست به قتل عام زده و آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به نقض آتش‌بس در امتداد سرحدات مشترک بین دو کشور متهم کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از عقب‌گرد حقوق و دموکراسی در سراسر جهان هشدار داده. جو بایدن در آغاز یک نشست مجازی دیروز در این مورد سخن گفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستار تجدید تعهدات برای حفظ دموکراسی در برابر گسترش اقتدارگرایی شد. بایدن در سخنرانی افتتاحیه نشست مجازی با موضوع دموکراسی روز پنجشنبه گفت که روندها عمدتاً در جهت اشتباه روانند و دموکراسی به قهرمانان نیاز دارد. او با اشاره به کارکردهای برخی از رهبران گفت دموکراسی با خطر عقبگرد روبروست.
این روانها با چالش های جهانی که پیچیده تر از همیشه هستند و نیاز به تلاش های مشترک برای رفع این نگرانی ها دارند بدتر می شوند. آنها در پی افزایش قدرت خود، صادرات و گسترش نفوذشان در سراسر جهان هستند. سیاست ها و اقدام های سرکوبگرانه را به عنوان راه کارآمدتر برای مقابله با چالش های امروزی توجیه می کنند.
بایدن در ادامه گفت که دموکراسی به طور تصادفی به میان نمی آید و افزود که نیاز است آن را برای هر نسل تجدید کنند. قصر سفید این اجلاس را راه برای همکاری علیه استبداد، فساد و نقض حقوق بشر میان ایالات متحده و متحدان همفکرش دانسته است. همزمان با گشایش این اجلاس، اداره بایدن گفت که با کنگرس کار می کند تا 424.4 میلیون دلار برای یک ابتکار جدید به منظور تجدید دموکراسی در سراسر جهان از جمله حمایت از رسانه‌های خبری مستقل و اصلاح طلبان دموکراتیک فراهم شود. رئیس جمهور بایدن این اجلاس را برای آینده مشترک فرصت خوب دانست و گفت
دموکراسی ها همه یکسان نیستند. همه ما در نشست امروز در مورد همه چیز توافق نداریم. اما انتخاب هایی که با هم مشترکان روی آن بحث میکنیم به نظر من مسیر آینده مشترک ما را برای نسل های آینده مشخص میکند.
چین و روسیه و همچنین کشورهای دیگر مانند هنگری متحد ناتو که دعوت نشدند از این نشست به میزبانی قصر سفید به شدت انتقاد کردند. سفیران چین و روسیه در آستانه این اجلاس در یک مقاله مشترک از تشکیلات حکومت‌هایشان دفاع کردند. آنها در این مقاله که در مجله نشنال انترست نشر شد، ایالات متحده را متهم کردند که به دنبال ذهنیت جنگ سرد است که به گفته این دیپلماتان باعث برانگیختن تقابل ایدئولوژیک در جهان خواهد شد. درباره لیست دعوت شدگان نشست جروباس وجود دارد. پاکستان و فیلیپین دعوت شدند در حالی که از حکومت ملیگرای هنگری عضو اتحادیه اروپا دعوت صورت نگرفته است. به همین ترتیب رئیس جمهور برزیل دعوت شده، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که کشورش عضو ناتو است دعوت نشده.